ابتلای 21996 نفر دیگر به کرونا قطعی شد که 10265 نفر بیشتر از دیروز است. تعداد قربانیان روزانه کرونا هم 44 نفر اعلام شده که در مقایسه با دیروز 20 نفر افزایش یافته است. وزارت بهداشت مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا را هم بیش از 131,617,000 دوز اعلام کرده است. بر این اساس تا ظهر امروز بیش از 60,699,000 نفر دوز اول، 54,040,000 نفر دوز دوم و 16,877,000 نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند.
روند صعودی تعداد مبتلایان و قربانیان روزانه کرونا در مناطق مختلف جهان همچنان ادامه دارد. بنابر آمار منتشر شده در شبانه روز گذشته بیش از 2,600,000 نفر مبتلای جدید شناسایی شدند تا مجموع مبتلایان به حدود 373,000,000 نفر افزایش یابد. کرونا در این مدت جان 7,687 نفر را هم گرفت تا مجموع قربانیان این ویروس نیز از 5,675,000 نفر بگذرد. سازمان بهداشت جهانی با در نظر گرفتن مازاد مرگ و میر که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به کرونا مربوط می شود اعلام کرد، آمار واقعی 2 تا 3 برابر بیشتر از آمار رسمی ارائه شده است. اما آمریکا همچنان رکورددار تعداد قربانیان روزانه کرونا است. در این کشور کرونا در شبانه روز گذشته جان 1127 نفر را گرفت. هند با 892 و برزیل با 695 نفر در رتبه های بعدی قرار دارند. رکورد تعداد مبتلایان روزانه هم در این مدت با 332,000 نفر به فرانسه تعلق داشت. هند و برزیل هم به ترتیب با 234 و 207,000 نفر در رتبه های بعدی قرار داشتند. یکی از روزنامه‌های فرانسوی از اخلال در رسیدگی به بیماران دیابتی بعد از اوجگیری دوباره کرونا در منطقه رئونیون این کشور خبر داد. در این منطقه که بیشترین میزان ابتلا به کرونا را در فرانسه دارد، از هر 10 نفر 1 نفر دیابتی است. مراکز پذیرش بیماران دیابتی در این منطقه ناچار شده اند تخت‌های خود را به بیماران کرونایی اختصاص دهند. اوضاع در این منطقه به قدری بحرانی شده که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از طریق ویدیو کنفرانس با نمایندگان آن گفتگو کرد و از اعزام یک گروه ارزیابی نظامی به منطقه رئونیون خبر داد. در روسیه هم آمار ابتلای روزانه کرونا نخستین بار از شیوع کرونا در این کشور از 100,000 نفر عبور کرد. رکوردی که قدرت موج جدید همگیری را به علت شیوع سویه بسیار مصری اومیکرون نشان می دهد.
نامنویسی داوطلبان شرکت در آزمون سراسری ورود به مؤسسات آموزش عالی سال 1401 از امروز آغاز شده و تا 17 بهمن ماه ادامه دارد. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تأکید بر این که افزایش 20% ظرفیت پذیرش رشته پزشکی برای مناطق محروم است گفت این افزایش ظرفیت از کنکور 1401 آغاز و به مدت 4 سال اعمال می شود. بر این اساس امسال میزان پذیرش در این رشته با افزایش 1600 نفری از 8000 نفر به 9600 نفر می رسد. آقای عبدالرسول پورعباس افزود برای کمک به آرامش کنکوری ها در آزمون 1401 تغییرات اساسی ایجاد شده است.
محور تغییرات حدوداً 2 تا بخش بیشتر نیست، که اینکه تاثیر سوابق تحصیلی رو از سال 1401 میزان 40% نسبت به سال گذشته 10% اضافه شده. این تاثیر هم تاثیر مثبت هست، ان شاءالله اعمال میشه. تغییرات دیگر در جهت اجرای بهتر آزمون هست که دفترچه ها و پاسخنامه های آزمون رو ما تفکیک میکنیم به تعداد بیشتری دفترچه و پاسخنامه، که هم زمان در اختیار گذاشتن این دفترچه ها و پاسخنامه ها طوری باشه که کمترین میزان احتمالاً تقلب‌هایی که پیش‌بینی میشه رو داشته باشن و بیشترین میزان امنیت رو اعمال بکنه و آسایش و آرامش رو برای داوطلب به همراه داره و استرس رو از بین خواهد بود. نکته مهمی که وجود داره این است که من خواهشم از داوطلبان این است که برن به سمتی که کتب درسی رو خوب مطالعه کنن. ما امسال سوال کلیشه‌ای نداریم، سوالاتی که با یک سری فرمول‌های غیر علمی داوطلب رو به جواب برسونه نخواهیم داشت. سوالات رو داریم مفهوم مفهومی میکنیم و سوالاتی که مفهومی ما متکی به دانش‌های فرد هست که از طریق کتاب‌های درسی به دست میاره. یعنی در چارچوب کتاب‌های درسی قرار هست این داوطلب خودش رو مک بزنه و خود به خود همین باعث میشه که این نگرانی که بچه‌ها دارن معمولاً که آیا من کلاس کنکور برم یا نرم این منتفی خواهد شد.
رئیس دفتر رئیس جمهور با ابلاغ کتبی دستور رئیس جمهور همه دستگاه‌های دولتی را موظف کرد تا نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز مجاز قانونی حداقل 60 متر از ساحل اقدام فوری و بدون استثنا کنند. آقای رئیسی در سفر استانی به استان گیلان این دستور را اعلام کرده بود. امروز پلاژ سازمان بهزیستی در ساحل بابل سر تخریب و ساحل آن به نفع مردم آزاد شد. قرار است ساحل‌های آزاد شده بعد از زیباسازی در اختیار عموم قرار گیرد.
اینجا فنس کشیدن و جدا سازی کردن.
بخشی از ساحل را به تصرف خودشان درآورده اند به بهانه های مختلف، کسی هم جلودارشان نبوده. ساحل کلن با فنس پوشیده شده که البته حدود 1.5 کیلومتر از ساحل هم بسته شده.
جوی که نمیشه دیگه، باید کل مردم استفاده کنه ازش.
آنچه که پیداست برخی از سازمان ها و نهادها در گیلان ساحل خزر رو تصرف و اختصاصی کردن، مثل بندر انزلی.
منطقه نظامی ورود ممنوع، ولی گویا اینجا یه مجتمع تفریحی هست.
ساحل اختصاصی کردن برای خودش.
اختری مدیر کل منابع طبیعی گیلان با اشاره به اینکه 15% از سواحل این استان در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است میگوید
دستگاه‌های دولتی و اشخاص حقیقی حدود 40 کیلومتر تصرف دارند.
در پیشروی امواج تصرفات برخی دستگاه‌ها حتی پا رو فراتر هم گذاشتند و بساط ساخت و سازها رو در حریم دریا پهن کردند.
کارفرما، بنیاد مسکن، بهره بردار، فرمانداری شهرستان بندر انزلی، اداره‌هایی که خودشون باید قانون رو رعایت کنن، متاسفانه اون رو زیر پا گذاشتن.
و در شرق گیلان چابکسر پیشروی‌ها بیشتر هم هست.
کجاستی؟
تابونی مسکن دیوان محاسبات.
فاصله تا دریا کمتر از 60 متر. ساختمون‌ها 64 واحد.
نکته قابل توجه این که در این سو استفاده‌ها جایی که پای مردم در میون باشه، قانون خوب اجرا میشه. میر هاشمی، حراست امور منابع آب رودسر و املش.
یه شخص عادی اگر بیاد الان بستر رو دیوار کشی کنه یا فنس بکنه، درجا حکم تخریب میگیریم و درجا اعمال قانون انجام میدیم. ولی متاسفانه این همه ساختمون با توجه به شکایت‌های متعدد امور آب رودسر و آب منطقه همچنان پابرجاست.
چه عاملی باعث شده که اینجوری باشه؟
از اینو فزودنشونه.
از اونجایی که هیچ دستگاهی حق تصرف اراضی ساحلی رو نداره، دستگاه قضا در گیلان برای اجرای درست اون اول استراحتگاه قوه قضاییه رو در کفورچال بندر انزلی آزاد کرد. استاندار گیلان هم با اشاره به اینکه 243 نقطه از 286 کیلومتر نوار ساحلی گیلان در تصرف دستگاه‌های اجرایی است، گفت
همه دستگاه‌های دولتی از امروز موظف مکلف هستند انجام بدن. تا پایان این ما بایستی دستگاه دولتی تعیین تکلیف بکنن. ما به طور قاطع در خصوص دست اندازی به منابع طبیعی محکم وایستادیم.
حالا در این امواج پرتلاطم تصرفات در سواحل باید منتظر بمونیم و ببینیم که آیا پیشروی قانون بیشتره یا پیشروی دستگاه‌ها و نهادها. مریم دورباش، خبرگزاری صدا و سیما، چابکسر.
با تلاش متخصصان داخلی ضمن شکست تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، امسال 30 واحد نیروگاهی با بازگشت به مدار تولید 5000 مگاوات برق تولید کردند. 4 طرح تحقیقاتی دیگر هم با بیش از 10 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی برای کشور در حال اجراست.
تحریم را رونق چرخ‌دنده‌های نیروگاه ها می دانند. مهندسان شرکت تعمیرات نیروگاهی. مولوی مسئول بازرگانی شرکت:
تحریم که شدیم 5 شرکت سازنده قطعات نیروگاهی قطعه به ما ندادن و ما تونستیم از 2000 قطعه یک روتور بیش از 1800 قطعه اون رو بومی سازی کنیم.
مهداد رئیس هیئت مدیره شرکت:
این شرکت امسال 30 واحد نیروگاهی رو سرویس تعمیر تأسیسی داده که بالغ بر حدود 5000 مگاوات میشه.
علم و تخصص را در هم آمیختند تا در ساخت پره‌ها و کمپرسور توربین‌های بخار و گاز خود کفا شوند. عموزاده رئیس واحد ساخت قطعات:
میتونیم چیزی در حدود 40-60% صرفه‌جویی ارزی داشته باشیم نسبت به خرید خارجی.
از این محصول تا کنون 4000 قطعه ساختند. وارد مدار شدن روتور توربین نیروگاه سیکل ترکیبی از هم حاصل تحریم هایی است که به ایران اعمال شد. بابایی مدیر واحد نیروگاه‌های گازی:
سازنده اصلی این روتور رو شرکت جی آمریکا هستش. استلامی که گرفته شد جواب دادن که غیر قابل بازسازی هستش، ولی در زمان 45 روز این روتور احیا، بازسازی و قابلیت استفاده پیدا کرد و از خروج نزدیک به 4 میلیون دلار ارز جلوگیری به عمل آمد.
با اعتماد به دانش بومی، عایق‌های دیواره روتور ژنراتور ساخته شد، ضمن اینکه کیفیتش هم بهتر از نمونه وارداتی است. برزگر، رئیس واحد ژنراتور:
از شرکت اروپایی وارد می‌شد، هر عایق 1000 یورو قیمتش بود. ما تونستیم اینو در داخل شرکت بومی‌سازی کنیم.
همه چیز از واحد تحقیق و توسعه آغاز می‌شود. خسروانی، مدیر واحد نیروگاه‌های بخار:
یکی از مشکلاتی که نیروگاه‌های بخار تو ایران دارن، بحث نشست فونداسیون یا تحلیل فونداسیون هست که این باعث ناترازی یا به هم ریختن لولینگ توربین میشه. ما تونستیم این مشکل رو برطرف بکنیم. علاوه بر این، با انجام تعمیرات اساسی که رو توربین انجام شد، تونستیم به حدود 40 تن در ساعت در مصرف بخار صرفه‌جویی کنیم.
دانش و تکنولوژی ایرانی را صادر کردند به سه نیروگاه در عراق با ارزاوری 2 میلیون یورویی. نعیم عبدالحسین، قائم مقام نیروگاه المسیب عراق:
در ساخت قطعات و تعمیرات نیروگاه المسیب عراق به دانش و تخصص مهندسای ایرانی اعتماد کردیم و تونستم با کمتر از 1/3 قیمتی که بقیه کشورها گفته بودند کارو تحویل بدم.
فناوران این شرکت با ساخت و تعمیر بیش از 10,000 قطعه نیروگاهی توانستند از ابتدای امسال 5,000 مگاوات را وارد شبکه سراسری برق کشور کنند.
نخبگان جوان این واحد قراره تا پایان سال هم 4 طرح تحقیقاتی را اجرایی کنند، طرحهایی که با بومی شدنشون انحصار فناوری ساخت از دست 5 شرکت آمریکایی و اروپایی خارج میشه. این طرحها برای کشور بیش از 10 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی به ارمغان میاره. از هم خبرگزاری صدا و سیما، کرج.
از سراسر گیتی:
وزارت اقتصاد در نامه‌ای به 13 مدیر بانکی دولتی ضرب العجل 24 ساعته با موضوع عدم نیاز به ضامن در پرداخت تسهیلات خرد به کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش‌های دولتی عمومی و خصوصی تعیین کرد. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، برای دریافت وام تا 50 میلیون تومان فقط نامه کسر از حقوق خود فرد کافی است. همچنین برای دریافت وام 50 تا 100 میلیون تومان نامه کسر از حقوق خود فرد و چک یا سفته کفایت می کند.
یک زندانی در مینا به استان هرمزگان با پول قلک‌های 2 دانش آموز آزاد شد. مدیر کل زندان‌های هرمزگان گفت این مددجو مبلغ 3 میلیون 500 هزار تومان نفقه به همسرش بدهکار بود. آقای کیشانی افزود دو نوجوان به نام روحام و رایان شهابی با شکستن قلک‌هایشان مبلغ 3 میلیون تومان برای آزادی این زندانی پرداخت کردند.
27مین مرحله یارانه معیشتی ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
بر اساس آیین‌نامه جدید کمیسیون ایمنی راه‌ها، راندن موتورسیکلت فقط با یک راکب و یک ترک نشین مجاز خواهد بود.
عرضه بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی 16 تا 30 بهمن از امروز آغاز شد. فروش بلیت به صورت همزمان در سامانه اینترنتی و سامانه تلفنی 1539 و حضوری انجام می شود.
مدیر مرکز کنترل شرکت ملی گاز ایران از افزایش 10% مصرف گاز در بخش خانگی در 24 ساعت گذشته خبر داد.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از توسعه 10 طرح در حال اجرا در حوزه فناوری کاشتنی‌های مغزی خبر داد.
تا پایان روز هفتم نمایشگاه مجازی کتاب تهران، حدود 900 هزار نسخه کتاب به ارزش 58 میلیارد تومان به فروش رسید.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از هموطنان خواست در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام حتما از رمزهای غیر قابل دسترس استفاده کنند.
در حالی که گفتگوهای دیپلماتیک در اروپا برای فرونشاندن تنش‌ها درباره اوکراین افزایش یافته، ماجراجویی بر سر این کشور هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند. در امیراستا انگلیس از ناتو خواست تا نیروها، تسلیحات نظامی، کشتیها و هواپیماهای جنگی بیشتری را در خاک اروپا مستقر کند.
و در یک تصادف زنجیره‌ای در آمریکا 9 نفر کشته شدند. این حادثه در لاس وگاس در ایالت نوادا هنگامی رخ داد که راننده یک دستگاه خودرو با سرعت بالا چراغ قرمز را رد کرد و موجب تصادف شدید 6 دستگاه خودرو شد.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای ابراهیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. تمرین ملی پوشان فوتبال برای رویارویی با تیم ملی امارات در چارچوب انتخابی جام جهانی امروز هم در کمپ تیم‌های ملی برگزار شد و بازیکنان زیر نظر دراگان اسکوچیچ به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات ساعت 18 سه‌شنبه در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی برگزار می‌شود. امروز همچنین جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در پیامی به عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان صعود تیم ملی ایران به جام جهانی 2022 قطر را تبریک گفت. زنیت و بایر لورکوزن برای انتقال مهاجم ایرانی به این باشگاه آلمانی در فصل نقل و انتقالات زمستانی به توافق رسیدند. سردار آزمون با پیراهن زنیت سن پترزبورگ سه قهرمانی لیگ برتر روسیه و همچنین جام حذفی روسیه و دو سوپرکاپ این کشور را تصاحب کرد. حسن تفتیان قهرمان دوهای سرعت و رکورددار ماده 100 و 60 متر داخل سالن کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی دو و میدانی فرانسه در ماده 60 متر با ثبت حد نصاب 6 ثانیه و 76 صدم ثانیه در جایگاه سوم قرار گرفت و مدال برنز دریافت کرد. در مهمترین بازی‌های هفته 22 لیگ برتر والیبال سپاهان 3-0 هورسان رامسر را شکست داد و با 19 برد و 57 امتیاز صدرنشینی خود را مستحکم‌تر کرد. پیکان تهران با برتری 3-2 برابر شهرداری ارومیه با 14 برد و کسب 42 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. هرازامل با پیروزی 3-0 مقابل شهرداری گنبد با 14 برد و 40 امتیاز به رده سوم رسید. کرونا لیگ برتر بسکتبال را لغو کرد. پس از ابتلای تعدادی از اعضای تیم‌های لیگ برتر بسکتبال به ویروس کرونا و به منظور جلوگیری از ابتلای ملی پوشان بسکتبال به این ویروس، همه ی رقابت‌های لیگ لغو و ادامه مسابقات به بعد از بازی‌های تیم ملی موکول شد. رافائل نادال اسپانیایی در دیدار نهایی گراند اسلام ملبورن با نتیجه 3-2 دانیل مدودف روس و نفر دوم رنکینگ جهان را شکست داد و برای 21مین بار جام قهرمانی را بالای سر برد. و در مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های آفریقا تیم مصر با هدایت کارلوس کیروش و در درخشش محمد صلاح 2-1 مراکش را شکست داد و حریف کامرون میزبان در مرحله نیمه نهایی شد. سلامت و ورزشکار باشید.
امشب تا ظهر فردا تداوم پایداری هوا رو در بیشتر مناطق کشورمون داریم، اما دیگه از بعد از ظهر روز دوشنبه فردا با ورود سامانه بارشی از سمت جنوب غرب کشورمون در استان‌های مثل خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوکنو، بویراحمد، نورستان، غرب و جنوب اصفهان بارش باران تو ارتفاعات و مناطق سرسیل دوست مرکزی، بارش برق و وزش باد شدید موقتی رو داریم. این سامانه سه شنبه در چهارمحال و بختیاری، کوکنو، بویراحمد، نورستان، اصفهان، خوزستان، فارس، ایلام، کرمانشاه، کردستان، زنجان، همدان، مرکزی، قم، شمال بوشهر، یزد، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال کرمان و دامنه‌های جنوبی البرز هم در قزوین، البرز، تهران و سمنان سبب بارش میشه. بارش تو ارتفاعات و مناطق سرسی به شکل برف، اما بیشترین میزان بارش‌ها برای روز سه‌شنبه در شمال و شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوکنو، بویراحمد، جنوب نورستان، نوار غربی اصفهان و شمال غرب فارس هستش که هشدار نارنجی برای این مناطق پیش بینی شده و هموطنان از هم در این مناطق تهدیدات لازم رو باید در نظر داشته باشن. تهران برای امشب آسمانی صاف، گاهی وزش باد رو داره. فردا صبح دمای کمینه در ایستگاه مهرآباد 1 درجه بالای صفر میشه.
فردا دوشنبه 11 بهمن 1400 هجری شمسی، 28 جمادی الثانی 1443 هجری قمری و 31 ژانویه 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:39 و طلوع آفتاب ساعت 7:05 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود، بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دستهای روشن تو میتوان گشود.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم چه سفرها کرده ایم ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم چه خطرها کرده ایم دوران برده ای رنج دوران برده ای ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ای خون دلها
محترم به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. سپاس که همراهمون بودید. شبتون خوش و سرشار از آرامش کماکان شنونده برنامه‌های رادیو ایران باشید. خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما مخاطبان ارجمند رادیو ایران.
بخش سوم برنامه این شبکه رادیویی آغاز شده از این لحظه و در این فرصت دعوت میکنم که همراه بشید با ما و شنونده بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای باشید در دیدار با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی.